أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله ولعن الضالين على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بحسن قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. ما كلمات فقیه فز و علامه فقیه سترج صاحب جواهر رو ذیل جواز و عدم جواز نسب محفظول به رغم وجود افضل رو بررسی میکردیم. پاری توضیحات گاه به نفع آراء ایشون که در این مبحث آمده، گاه در نقد نظرات ایشون و طرح پاری خدشه های طلبیگی زیل وضعی از محورهایی که ایشون مطرح فرمودند. بارها عرض کردیم که وقتی درباره آراء یک بزرگی، یک کوچک بسیار کوچکی چون من خدشه میکنیم، این به این معنا نیست که این خدشه ها بر اون آراء، اون آراء عرشی و عمیق و دقیق و عنیق وارد است. بسا اشکالات چون منی بر کلمات چون صاحب جواهری هرگز وارد هم نباشه. طرح این اشکالات بیفایده نیست باز، چرا که مهم آن است که ما طلبه ها یاد بگیریم که نسبت به کلمات دیگران هرچند اعظم اعظم باشد، با دیده تردید بنگریم، نه با دیده تقلید. مهم این است که احتمال خطا در کلمات بزرگان رو هم در مد نظر داشته باشیم. مهم این است که جرأت نقد و شجاعت خدشه کردن در کلمات بزرگان رو بیاموزیم. لذا این نکاتی که ما عرض میکنیم و گاهی بر مطالب صاحب جواهر وارد میکنیم در حالی که مبنای صاحب جواهر رو پذیرفته ایم، اینکه با وجود محفظ افضل، با وجود افضل ولی امر میتواند محفظول را برای قضاوت انتخاب کند، این مبنا رو ما پذیرفتیم و بعضی از ادله ایشون رو هم قبول کردیم، پاره توجیهات رو هم ما افزودیم. به رغم این باز ذیل مطالب ایشون، نکاتی رو که فرمودند، بعضی موارد رو برش خدشه کردیم، یعنی برخلاف رأی مختار حتی خدشه تر کردیم، برای اینکه بحث فقهی است، فقه است، فهم است، فهم دقیق است، اجتهاد است، تفاوت درس خارج با سطح از جمله در این مصلحت مهم است که سطح دوره آموزشی است، خارج دوره پژوهشی است. یعنی با مسائل باید پژوهشگرانه مواجه شد در مقطع خارج و در پژوهش ملاحظه صاحب رأی هیچ جایگاه نداره. ملاحظه رأی مهم است. انظر الی ما قال عمده است و لا تنظر الی من قال. اینکه چی گفته است مهم نیست، چی گفته است مهم است. برای همین من دعوام این است، خب طی صلوات ممتدی که بسیاری از شما فضلای هشمند حضور داشتید و من خدمتون بودم اینو دریافتید، دعو من این است که هیچ رأیی رو در حد میسور طرح نکنم جز اون که انقلتی و خدشهی بر اون وارد نکنم و انقلتی زیلان نگفته باشم. این به این جهت هست که ما باید به این شیوه بار بیاییم و با این روش باید با افکار و آرا مواجه بشیم. لذا اگر بعضی نکات رو اینجا طرح می‌کنیم که احیاناً در نفس الامر اون نکات وارد نباشه، ما تصور می‌کنیم اشکال وارده و یا بعضی نکات رو مطرح می‌کنیم معطوف به بعضی مطالب بزرگان از جمله در این بحث به مطالب و کلمات بزرگی مثل صاحب جواهر که نماد فقه اجتهادی است و نماد اجتهاد مترقی است، آنسان که هست امام رضوان الله تعالی علیه این سبک اجتهاد و این نحوه مواجهه با فروع فقهیه رو تعبیر به نام مبارک صاحب جواهر تعبیر کردن. یعنی صاحب جواهر رو به عنوان نماد این روش قلمداد کردن و گفتن فقه جواهری. به رغم این ما خب هیچ ایرادی نداره که نقد و خدشه کنیم و این هرگز به معنای نادیده گرفتن عظمت بزرگان نیست. خب یکی دیگه از نکاتی که مرحوم صاحب جواهر مطرح فرموده این است که اینکه ادعای اجماع شد یا اجماعی نقل شد از محقق ثانی، محقق کرکی، مبنی بر عدم جواز نسب محفظول عند وجود احفظل. همون 3-4 جلسه پیش که وارد این بحث شدیم اونجا خب نقل اجماع از محقق ثانی شده بود، در حیات به عنوان یک دلیل به اجماع برای اثبات این مطلب که نسب محزول با وجود احزل جائز نیست، ادعای اجماعی بود که از محقق ثانی محقق کرکی نقل شده بود. پس یه ادعای اجماع منقول شده بود و همچنین اجماع سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه رو در این زمینه مورد اشاره قرار داده بودند. ایشون نسبت به این دو اجماع دو تا نکته مطرح میکنه. نسبت به اجماع منقول از محقق کرکی میفرمود که ما چون این اجماعی رو سراغ نگرفتیم. این که گفتن محقق ثانی محقق کرکی ادعای اجماع فرموده ما اینو نیافتیم. شون میفرمون البته عدم الوجدان همه جا دلیل عدم الوجود نیست و بسا جایی محقق ثانی ادعای اجماع فرموده که چون مظان موتنه چون این بحثی نبوده صاحب جواهر نتونسته اونو ببینه و اونو پیدا نکرده. ولی خب ادعای مرحوم صاحب جواهر هم به این که ما نیافتیم ادعای کمی نیست، چون اون شرافی که صاحب جواهر بر آراء و مظان و مباطن بحوث و بحث ها دارد هم فوق العاده مهم و قابل اعتماده. وقتی ایشون میگه من نیافتم، خیلی دیگه این قول و نسبت چنین مطلبی و مدعایی ضعیف میشه. بلکه صاحب جواهر میگه من نیافتم، صاحب جواهری که بر تمام آراء خاصه آراء بزرگان، اونم بزرگی مثل محقق کرکی، محقق ثانی که بعد از محقق علی که محقق اول در فقه قلمداد شده، ایشون محقق ثانی انگاشته شده، وقت بگه که من یه همچین اجماعی رو در کلمات محقق ثانی ندیدم، ایشون فرموده است که من چون اجماعی رو ندارم، ندیدم. الا انه لم تحقق الاجماع عن المحقق الثانی. اما راجع به ادعای اجماع سید مرتضی یک اشکالی رو مطرح فرموده که امروز ما عمدتاً بر نکته‌ای رو که مرحوم صاحب جواهر ذیل اجماع ادعای سید مرتضی مطرح کرده متمرکز میشیم، میخوایم اینو نقد کنیم. فرموده است که اجماع المرتضى قدس سره مبنی على مسألة تقلید المحفظول الامامة العظمى مع وجود الافضل و هو غیر ما نحن فيه. صاحب جواهر میفرماد که ببینید ما دو تا مسئله داریم، یکی این که آیا می شود که ولی امر محفظول را با وجود افضل نسب بر قضا کند، برای امر قضا منصوب کند یا نمی شود؟ این یه مسئله است. نسب محفظول با وجود افضل برای قضا، برای شؤون قضایی. مسئله دیگه این است که آیا با وجود افضل می شود امر تقلید را بر امر امامت را، امر امامت رو، امر مرجعیت را، امامت عظما را بر گردن محفظول افکند؟ آیا می شود به رغم وجود افضل سراغ او نریم، او رو رها کنیم، بریم سراغ محفظول و از او تقلید کنیم و امامت عظما رو به او واگذار کنیم، در او رو برای امامت عظما انتخاب کنیم، او بشه مرجع ما؟ میشود یا نمیشود؟ پس ما دو تا مسئله داریم، یکی نسب مفضول از سوی ولی امر برای قضا به رغم وجود افضل، دوم مراجعه و تقلید از مفضول و پذیرش امامت او و مرجعیت او برای شیعه به رغم وجود افضل. یکی بحث قضاست که محل بحث ماست، دیگری بحث تقلید است. بعد مرحوم صاحب جواهر میگه که این اجماعی که مرحوم سید مرتضی در ازلیه ادعا فرموده است، که البته که چون این ادعایی و چون این مطلبی در ازلیه وجود دارد، مثل مطلب منصوب به محقق کرکی نیست که ما نیافتیم، در ازلیه هست که ما زمان که نقل کردیم ظاهرا آدرسش هم دادیم. مرحوم ایشون می‌فرماد که صاحب جواهر میگه که این ادعای اجماع سید مرتضی ربطی به بحث ما نداره. مرحوم سید مرتضی ادعای اجماع کرده است بر عدم جواز تقلید محزول و پذیرش امامت محزول، ولایت محزول با وجود افضل. ادعای اجماع مرحوم سید مرتضی مال اینجاست. سید مرتضی نیامده ادعای اجماع بر جواز نسب محزول برای قضا با وجود افضل بکنه، بلکه ادعای اجماع کرده بر عدم جواز تقلید از محزول با وجود افضل فرموده است. این مسئله غیر از مسئله ما نحنفیه، مسئله ایست که ما در اون الان داری بحث میکنیم که مسئله قضاست. پس سید مرتضی در جواز و عدم جواز تقلید از محصول با وجود افضل ادعای اجماع کرده، نه در مسئله جواز یا عدم جواز نسب محصول برای قضا با وجود افضل. پس محلی رو که سید مرتضی ادعای اجماع فرموده غیر از محل بحث ما و مسبب بحث ماست. مسبب اون اجماع مسئله تقلیده. سید مرتضی آمده گفته آقا بین ما شیعه اجماعی است که با وجود افضل نمی شود از مفضول تقلید کرد. مسئله اینه. خب بین این دو مسئله بونون بعید. اصلا مسئله قضا کجا، مسئله تقلید کجا؟ در مسئله قضا ما الان داریم بحث میکنیم. بعد فرموده خب فرمایش سید مرتضی منطقیه، چون این اجماعی اگر منعقد شده باشد کاملا منطقی و دارای مبنای متقنی است. چون بعد اضافه فرموده که ضرورت ابتناعها علا قبه ترجیح المرجوع على راجح فلا نسب من الله تعالی شأنه لها ما وجود افضل. فرمودن که خب بله این ادعای اجماعی که مرحوم سید مرتضی کرده که با وجود افضل از محصول نمیشه تقلید کرد، این مطلب خیلی روشنه، ولی این که این مدعا و این مسئله تقلید محصول برای امامت عظما با وجود افضل، این مطلب روشنه، ضروری است، به ضرورت ابتناع این مسئله بر قبح ترجیح مرجوح بر راجحه. این که با وجود حضور یک افضلی ما او رو رها کنیم بریم سراغ مفضول و از او تقلید کنیم، این ترجیح مرجوح بر راجحه است و این قبیحه و جا داره که همه فقها چنین نظری رو بدن و قهرن اجماع منعقد شه و مگر می شود که شارع مقدس بیاد ترجیح مرجوح بر راجح بدهد و به رغم وجود راجح ولایت رو به محزول بدهد؟ چون چیزی ممکن نیست. فرمودن ضرورت ابتناعها، ابتناع المسئله، یعنی مسئله تقلید المحزول علا قبه ترجیح المرجوح علا راجه. این مبتنی بر اگر میگیم جائز نیست با وجود افضل تقلید از محزول و این اجماعیه، سید مرتضی فرموده این به جهت ضرورت ابتناع این مسئله بر یه دلیل عقلی مهمه و اون قبح ترجیح مرجوح بر راجح است. وقتی ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است، شارع نمیاد این ترجیح را انجام بده که بیاد محزول را ولایت بش بده و او رو نسب کنه با وجود افضل. فلا نسب من الله تعالی شأنه لها، مع وجود الافضل دیگه امکان نداره که خدا متعال با وجود افضل محفظول را در واقع نصب کرده باشد، نصبی اصلا واقع نشده. در نتیجه اصلا این آقای محفظول ولایتی نداره، صلاحیتی نداره، صلاحیت بر فتوا و افتاء و احیانا مرجع و مقلد قرار گرفتن نداره. فلا نسب من الله تعالی شأنه له ما وجود الافضل. بعد ایشون می‌فرماد که خب ببینید دو تا مسئله است. این مسئله که مرحوم صاحب الزریعه سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه ادعای اجماع کرده ربطی به مسئله ما ماننفی نداره. ما مطلبمون این بود که آیا با وجود افضل میشه مفصول رو برای قضا ولی امر نصب کنه؟ اینجا باید دلیل بیارید. اونچه که محروم سید مرتضی ذکر کرده مسئله تقلیده، گفته آقا با وجود افضل از مفصول نمیشه تقلید کرد، دلیلش هم روشنه. ولا مدخلیت لهذه المسئله فیما نحن فیه قطعا. اصلا مسئله در واقع ربطی نداره به محل بحث ما قطعا. بعد اشاره می‌فرماد معلوم صاحب جواهر که و ظنی والله اعلم اشتباه و کثیر من الناس فی هذه المساله بذلک. بعد می‌فرماد که من گمان می‌کنم، گرچه خدا عالم است، گمان می‌کنم بسیاری از مردم یعنی فقها اینجا نتوده مردم و یا گاهی ما در ادبیات فقهیمون میگیم الناس یعنی مخالفین، اشتباه بسیاری در این مسئله اشتباه میکنن. حالا یه احتمال گرچه ضعیف این که در این مسئله اشتباه میکنن یعنی در ترجیح مرجوح بر راجح در مقام تقلید، یا نه اشتباه یعنی این که بین مسئله قضا با مسئله تقلید اشتباه میشه. آقا اینا رو نمیشه با هم مقایسه کرد. اگر ادعای اجماع شود بر جواز نسب محصول به رغم وجود افضل برای قضا، این توجه داشته باشیم این دلیل نمیشه بر این که پس بنابراین نسب برای ولایت عظما و تقلید از محصول با وجود افضل نیز جائز باشد. اینا رو به هم اشتباه نکنید. شون بفرم بسیار این مسئله اشتباه میکنند. بین این دوتا فرقه، بین مسئله قضا با مسئله تقلید فرق است. اگر اجماع منعقد شود بر عدم جواز تقلید از مفضول با وجود افضل، دلیل نمی شود که پس برابر این جائز است مثلا نسب بر قضا، نسب مفضول بر قضا یا برعکس. دلیلی که اقامه میشه بر عدم جواز نسب مفضول با وجود افضل بر تقلید، اون که وقت نمی کنیم بگیم در قضا هم جایز نیست، در قضا هم با وجود افضل فاضل و مفضول رو نمیشه نسب کرد. اصلا مسئله قضا و مسئله تقلید فرق میکنه. ممکنه در قضا جایز باشه، در تقلید جایز نباشد. این کل فرمایش ما به صاحب جواهره. اما ما میخوایم یه خدشه طلبگی وارد کنیم، وگرچه بعد توجیه خواهیم کرد کلام صاحب جواهر رضوان الله علیه رو. ما عرض میکنیم که ایشون که میخوان بگن آقا اگر دلیل بر عدم جواز تقلید از مفضول با وجود افضل داشته باشیم مسئلهش فرق میکنه و این نمیتونه دلیل باشه برای اینکه پس بنابراین نسب مفضول برای قضا با وجود افضل هم اشکال داره. نه، اینو تو هم فرق میکنه. ما عرض میکنیم چه فرق میکنه؟ چه تفاوت میکنه؟ مگر نه این است که ما به فتوای مرجع و مقلد اعتماد میکنیم و به رأی و عمل میکنیم و رأی مقلد و مرجع مجتهد واجد شرایط در مسائل شرعیه و فروع فقهیه برای مقلدین حجته، مثل دلیل برای فقیه میمونه. خب در مرجع و مقلد این حرفو میزنیم، میگیم آقا سخن او و رأی او حجت است برای مقلدین، برای غیر مجتهدین، و باید غیر مجتهدین به رأی او و فتوای او عمل کنند. خب آیا در قضا اینجور نیست؟ یعنی اگر کسی منصوب به قضا شد و آمد طبق اجتهاد خودش حکم کرد، آیا بر کسانی که او آقا حکم کرده حکمش نافذ نیست، حجت نیست، واجب الاطاعه و الامتثال نیست؟ یعنی می توانند متخاصمین بعد از آنی که قاضی بر اساس رأی اجتهادی خودش حکمی صادر کرد از اون حکم تن بزنند و سر باز بزنند، یا باید ملتزم باشند به اون حکم و وفق اون حکم عمل کنند؟ طبق اون حکم اگر مالی از یکی از متخاصمین به دیگری منتقل میشه، اون دیگری میشه مالک اون ملک و اون نفر الف دیگه حق تصرف در اون ملک نخواهد داشت، اون ملک منتقل میشه به آقای ب. یعنی این در واقع اثر وضعی داره، مالکیت رو جابجا میکنه، بلکه اثر تکلیفی هم داره. مال منتقل شد به آقای ب، میتونه با او نماز بخونه، قصبی نیست، میتونه با او غسل کنه، پول حمامی رو بده، میتونه با او حج بگذره، خرج کنه بره حج واجب رو انجام بده. و اون آقای علف حق نداره دیگه بیاد مثلا اگر فرش منتقل شده بر اساس حکم قاضی روش نماز بخونه. و دیگران حق ندارن بدون اذن اون آقای علف در اون مال تصرف کنن. و احیاناً بر آقای ب واجب میشه که خمس او رو بده، مثلا اون مال مالو شد، سال که گذشت اگر متعلق خمس، خمس رو بپردازه. کلی آثار و احکام وضعیه و تکلیفیه بر حکم قاضی بار میشه و قاضی هم بر اساس رأی اجتهادی خودش حکم کرده و همه کسان هم موظفند به رأی قاضی که بر اساس استنباط و اجتهاد خودش صادر کرده است ملتزم باشند. خب این قضیه با مسئله تقلید چه فرق کرد؟ آیا تن در دادن به حکم قضایی که بر اساس رأی اجتهادی قاضی صادر شده فرق میکنه با تن در دادن به فتوای مرجع تقلید که بر اساس رأی اجتهادی خودش صادر کرده است؟ این فتوا رو چه فرق میکنه؟ چطور حکم فقیه و مجتهد غیر اعلم با وجود اعلم و فتوای مجتهد غیر اعلم با وجود اعلم در حق غیر مجتهدین نافذ نیست و نمیتوانند به اون ملتزم باشند؟ اجماع داریم جایز نیست طبق ادعای سید مرتضی. اما حکم قاضی که باز او هم بر اساس رأی شخصیش، رأی اجتهادیش، در واقع طبق فتوای خودش حکم صادر کرده، با اینکه این محضوله و افضلی وجود داره، اینجا باید مردم همه عمل کنن. و حجیت داره. خب بین دو حجیت چه تفاوت وجود داره؟ چرا ما بگیم که این مسئله با اون مسئله فرق میکنه؟ برام صاحب جواب فرمود آقا فرق هست، فرق هست بین مسئله قضا و مسئله تقلید. اگر اونجا دلیل بر عدم جواز داشته باشیم، دلیل نمیشود که در اینجا هم این دلیل کارگر باشد و جائز نباشد. چون این دو تا با هم فرق میکنه، اصل مسئله ما مسئله قضاست و محل و مسبب اجماع ادعای سید مرتضی مسئله تقلید است. چه فرق میکنه این دوتا؟ این به اصطلاح یه نکته که اصلا سر این که نمیشود به فتوای محزول عمل کرد با وجود احزل این است که رأی محزول حجیت نداره با وجود احزل. و این مطلب چه در مسئله تقلید چه در مسئله قضا یکسانه. این یه نکته. نکته دومی که در قبال فرموشی صاحب جواهر میخوام عرض کنیم این است که شون میفرمان که آخه شما اگر بیایید حکم بر جواز نسب محزول به رغم وجود احزل بدید، حکم بدید که جائز است، میدونید دارید حکم به چی میکنید؟ هم به چه چیزی میسپارید و میدهید؟ شما دارید قائل به جواز ترجیح مرجوح بر راجح میشوید. شما میگید میشود مرجوح را بر راجح ترجیح داد، آدم محزول رو ترجیح داد کرد قاضی و افضل بودش کنار که راجع هست، این که عقلا اشکال داره. اینجور فرمودشون ما عرض میکنیم که حالا چه تفاوت میکنه؟ چه در مقام تقلید اگر این دلیل عقلی اگر این دلیل عقلیش که هست، این نافذ این دلیل عقلی که درست نیست که شما ترجیح مرجوح و راجح بدهید و افضل رو بگذارید ترک کنید وانهید و محزول رو بچسبید برید از محزول تقلید کنید. خب در مثال قاضی هم همینه، همتی خودشون ما اوائل بس این دلیل رو مطرح کرد. درسته که ولی امر بیاد افضل رو رها کنه بره محزول رو نصب کنه، این قبیح نیست، ترجیح مرجوح بر راجح به حساب نمیاد. این دلیل چه در مسئله قضا چه در مسئله تقلید چه در مسئله قضا، هر دو جا این دلیل میتونه قامش این دلیل عقلی. و نمیشود گفت ولی امر مرتکب قبیح میشود. و این که میگیم با وجود فقیه افضل رأی فقیه محزول حجت نیست، چون خدا متعال محزول را با وجود افضل نسب نفرموده است اصلا، میگیم خیلی خوب همین حرف در مسئله قضا هم همینطوره. اونجا هم با وجود افضل بسا شاعر مقدس جائز ندارسته است محزول نسب شود. اینم نکته دوم. پس بنابراین این که صاحب جواهر میگه اون مسئله با این مسئله فرق میکنه، میگه نه خیر، مسئله قضا و مسئله تقلید از این جهت با هم از این جهات با هم فرق میکنند. اللهم الا ان یقول، که آقا فرق گاهی هست. حالا میخوایم یه دفاعی از صاحب جواهر هم بکنیم، حالا دفاع یک طلبی بی بضاعت مثل ما از یک مرد عظیم مثل صاحب جواهر دیگه جالبه، دفاعی مورچه از سلیمانه. ولی خب ما عرض میکنیم شاید بگیم یه فرقی وجود داره بین مقام مسئله تقلید و مسئله قضا، گاهی تفاوت هست. چرا؟ ببینید در مسئله تقلید یه مرجع تقلید که مرجع درسته دیگه، یک مرجع تقلید که در جهان اسلام وجود داشته باشه، هر جای عالم که باشد، در نجف، در قم، در مشهد، در تهران، در شام، عرض کنم در لبنان، در افغانستان، در هر کشوری از کشورهای اسلامی، اصلا در امریکا، در اون سوی عالم، وقتی یه مرجع تقلیدی باشه عملا هیچ مشکلی نیست که تمام امت از هر جای دنیا که هستن از او تقلید کنن، مشکلی به وجود نمیاد. عملا در مقام عمل داریم میگیم، در عمل هیچ مشکلی به وجود نمیاد. این که 100 نفر از یکی تقلید کنن یا 1 میلیارد نفر فرقی نمیکنه، بار اون مقلد فرقی نمیکنه، بارش سنگین تر نمیشه، نه بارش به لحاظ معنایی و معنوی سنگین نشه ها، بالاخره پذیرش مسئولیت شرعی مقلدین برای مقلد و یک مرجع بار سنگینیه، 1 نفر بهتر از 2 نفره، تا برسیم که بگیم آقا 100 نفر با 1 میلیارد نفر فرق نمی کنه، نه به لحاظ باطنی فرق میکنه، قبوله. اما از نظر کاری یه مرجع وقتی فتوا در همه امور و مسائل داره و ملک اجتهاد درش حاصله، یه گوشه عالم نشسته، همه عالم از اون میتونن تقلید کنن، معونه اینا داره. کم و زیاد شدن مقلدین، سعه و گستره سرزمینی کسانی که مقلدین، مقلدینی که در این سرزمین بزرگ به سر پخشن تا کجاها فرق میکنه، اما در قاضی فرق میکنه. در قاضی گاهی شرایط طوری میشه که لاجرم نوبت به نسب مفضول میرسد. آخه نمیشه یک قاضی یا آقای افضلی وجود داره بگیم که فقط همون افضل قضاوت کند و کل مخاصمات در کل کره زمین به اون مراجعه بشه، شدنی نیست. امکان نداره که یه نفر یه گوشه بشینه و تمام پرونده ها رو رسیدگی کنه. پس از نظر عملی بین مسئله تقلید و مسئله قضا تفاوت وجود داره. لحاظا ممکنه در تقلید مراجعه به مفضول با وجود افضل جایز نباشه، اما در قضا مراجعه به مفضول با وجود افضل جایز باشه، زیرا افضل به تنهایی به تمام پرونده ها نمیتونه برسه و همه نمیتونن به او مراجعه کنن، یا به لحاظ حجم کار او که نمیتونه رسیدگی کنه، یا به لحاظ دسترسی اون آقا تو اون ور کره زمینه، این ما تو این ور کره زمین دعوامون شده و میخوایم به اصطلاح تحاکم کنیم و مخاصمه رو ببریم پیش قاضی تا فصل خصومت کنه، نمیشه بگیم همه بری سراغ افضل و ولی هم بیاد مفضول رو هم نصب کنه، بگه آقا به مفضولینی که در دست شما هستن هم میتونید مراجعه کنید، او هم قاضیه، جعل تو قاضی ها. این تفاوت عملی، عملا تفاوت وجود داره و همه نمیتونن به یه نفر مراجعه کنن در قضا، اما در مرجعیت و تقلید همه میتونن به یک مقلد مراجعه کنن. این تفاوت بین امر قضا و امر تقلید عملا در مقام عمل وجود داره، نظرا البته بگیم ممکنه به این مسئله فرق کن. این یه نکته. نکته دیگری که باز میشود گفت این است که منصوب مفضول که نصب شد از قبل ولی امر، به نصب ولی امر آرایی رو که این قاضی منصوب صادر میکنه انگار و کأنه مع الواسطه میشه رأی ولی امر، چون این آقای قاضی با انتصاب از قبل ولی امر مجاز شده به قضاوت و وقتی قضا میکند حکم میکند گویی داره احکامی رو صادر میکنه که معل واسطه حکم ولی امرم به حساب می آید، چون این منصوب ولی امره، ولو به رأی خودش داره قضاوت میکنه، ولو برسه رأی خودش، رأی اجتهادی خودش داره قضاوت میکنه. اما ولی امر آمده گفته که این آقا رو من قاضی قرار دادم و شما بهش مراجعه کنید، و معل واسطه گویی گفته است که هر آنچه این آقای قاضی منصوب از قبل من قضاوت کرد من این رو تنفیذ میکنم. اون چرا که این قاضی منصوب از طرف من داوری خواهد کرد، پس از این حکم خواهد داد، من پیشا پیش تمام احکام رو تنفیذ میکنم. کأنه احکام صادر از قبل این قاضی میشه احکام صادر از قبل ولی امر. و گویی که شبیه به این است که بگیم آقا احکام صادر از قبیل قاضی ولو محزول بوده، اما چون منصوب از قبل ولی امره، این احکام حکومتی هست. و وقتی حکم حکومتی از قبل ولی امر صادر می شود، بر همه اطاعت او و التزام به آن واجب است، حتی بر کسی که اعلم از ولی امره. اینجا دیگه نمیگن آقا این حکمی که صادر شد از قبل این آقا بر کسی که از این آقا اعلم است و رأیش هم با این متفاوته اطاعتش واجب نیست، نقضش جایز نیست. پس بنابراین یه بحث دیگه که میشه گفت فرق دارد، که شونم فرمودن فرق داره قضیه جواز تقلید با جواز رجوع به قاضی، این است که حکم قاضی معل واسطه حکم ولی امره. به نتیجه اگر ولی امر آمد کسی رو بر قضاوت نصب کرد، آراء صادر از قبل او، آراء در واقع رأی ولی امر هم هست، چون ولی امر اینها رو تنفیذ فرموده. ولو اینکه این قاضی محزوله، اعلم نیست، یا اعلم کسی دیگه است اعلم است، ولو اینکه اعلم نیست، ولو اینکه این محزوله، ولی چون این نصب از قبل ولی امر، همطور که در ولی امر اعلمیت شرط نیست و احیانا ولی امر اگر حکم کرد بر همه اطاعت از او لازمه، احکام قضایی احکام ولایی هن، ولو حسب تشخیص صادر می شوند، اما وقتی صادر شدن می شوند حکم نه فتوا، و حکم ولایی نافذه ولو از محزول صادر شده باشد. یعنی به زمیمه، این توجه داشته باشیم، نکته ظریفه، نگیم که خب این محزول نباید منصوب می شد، میگیم نه خیر، به هر حال اگر ولی امر آمد نصب کرد، به زمیمه این نصب رأی این قاضی قوت پیدا میکنه و رجحان پیدا میکنه نسبت به رأی افضل که اگر قضاوت میکرد رأی دیگری ممکن بود بده. مثل حکم ولایی و حکومی که بر آراء و فتاوای دیگران مقدم است و محکم است. اینم یه نکته در تفاوت. عرض شود که یه نکته دیگر میشه افزود بر این مطلب، و یعنی برای حل این مسئله که به هر حال در مسئله قاضی ممکنه ترجیح مرجوح بر راجح نسب محزول با وجود افضل جائز باشه، ولی در مسئله تقلید جائز نباشه و باید اونجا رفت سراغ افضل و محزول رو وانهاد. و اون اینه که آقا ما دو مبنا داشتیم که آیا قاضی منصوب از قبل ولی امر باید طبق فتوای خودش حکم کنه، یا چون منصوب از قبل ولی امره و احکامی که او صادر میکنه احکام حکومتی، فتوا که نیست، احکام حکمه نه فتوا. قاضی حکم صادر میکنه نه فتوا میده، مقلد و مرجع فتوا میده، قاضی حکم صادر میکنه. و اساس بر اساس رأی خودش حکم صادر میکنه. اون وقت در واقع ببخشید بر اساس رأی خودش رو صادر نمیکنه، اینا احکام حکومتی هم در واقع به نمایندگی از ولی امر حکم صادر میکنه. این یه رأی دیگه مقابلش بود که آقا طبق رأی خودش باید حکم صادر کنه، که مبنایی بود که ما پذیرفتیم، قبلا بحث رو کردیم. اما طبق این مبنای دیگر که بگه آقا قاضی حکم رو بر اساس آراء ولی امر باید صادر کنه، اگر اینطور شد حالا این قاضی چه قبل از نصب محفوظ بوده باشد یا افضل چه فرق میکنه؟ افضل هم بود باید طبق فتوای ولی امر حکم قضایی صادر میکرد، الان محفوظ هم که منصوب شده است باز طبق فتوا و آراء اجتهادی ولی امر باید حکم صادر کنه. پس بنابراین اعلم و غیر اعلم در اینجا فرق میکنه، محفوظ افضل بودن چندان تأثیری نداره، بنا نیست که طبق فتوای و رأی خودش حکم کنه تا بگیم افضل بود به ثواب نزدیکتر بود، آرایش به ثواب نزدیکتر بود، بلکه بناست که طبق فتوای ولی امر حکم کنه، فتوای ولی امر رو تبدیل به حکم کنه، در نتیجه این طبق فتوای خودش حکم نمی کنه که لازم باشد اعلم باشد، چون اعلم رأیش به ثواب و به واقع شریعت نزدیکتره. پس بنابراین اگر ما قائل به رأیی باشیم که مشهور برانند که قاضی احیانا طبق رأی ولی امر باید حکم کنه، اونجا قاضی میخواد مفضول بوده باشد یا افضل، رأی خودش که نمیخواد دخالت بده، این بنماندگی از ولی امر و بر اساس فتاوی ولی امر حکم صادر خواهد کرد. اینجا اشکال نداره بگیم قائل به جواز نسب محفوظ بر با وجود افضل باشیم، اما در مسئله تقلید اینطوره، در مسئله تقلید کسی به مرجعیت و مقلدیت انتخاب شد و مردم مراجعه کردن به او، او طبق رأی خودش باید فتوا بده، ولذا اگر اعلم بود رأیش رجحان داره و احتمال اصابتش به واقع تشریع اقواست، ولذا بهتر است که و یا لازم است که وقتی افضل هست به اون مراجعه کنیم نه به مفضول، و جائز نیست که به مفضول مراجعه کنیم با وجود افضل، و حق با صاحب جواهر است که میگوید بین مقام مورد بحث ما و محل بحث ما که مسئله جواز نسب مفضول با وجود افضل است و عدم جواز آن فرق است با مسئله تقلید که آیا با وجود افضل از مفضول میشه تقلید کرد یا نه. در دوم میگیم نه، به جهتی که او طبق فتوای خودش میخواد اعلام رأی کنه و مردم به فتوای او باید عمل کنه، فتوای به واقع نزدیکتر اگر افضل باشه، اما در قضا نه، طبق رأی و آراء ولی ام باید حکم کنه، و در نتیجه خودش افضلم بود به رأی خودش حکم نمی کرد، باید به رأی ولی امر حکم کرد، بس این مبنا. و البته نه به اون مبنا که ما قبول کردیم، اینا خیر، قاضی باید طبق فتوای خودش عمل کنه. اگر این مبنا رو قبول کنیم که در واقع قاضی باید طبق فتوای ولی امر حکم کند، مسئله حل، مسئله آسونه، الامر سهلون دیگه، که محصول نصب بشود یا نشود، بشود محصول که برای نیست که طبق آراء خودش قضاوت کنه، طبق آراء ولی هم باید قضاوت کنه، حالا اونی که مخاطب آراء ولی هم قضاوت کنه محصول باشد یا افضل، چه تفاوت میکنه؟ چون افضلیت اینجا نقشی نمیتونه ایفا بکنه. اینم یک دفاع از مرحوم صاحب جواهر و رأی ایشون بر اینکه فرق است بین مسئله تقلید و مسئله قضا. پس منو باید اگر دلیلی بر عدم جواز در مسئله تقلید داشتیم، اون لزوماً شامل عدم جواز در مسئله قضا نمیشه و اونجا نمیتونه جاری بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. انشاءالله ما از شنبه جلسه رو حضوری در خدمت دوستان هستیم در محل حوزه امام رضا علیه السلام.